80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم 1385، قسمت 15، گلی ترقی. گلی ترقی، تهران 1318. از نویسندگانی است که در نیمه دوم دهه 1340 شروع به انتشار داستان‌های خود کرد و همراه سیمین دانشور، غزاله علیزاده، مهشید امیرشاهی و شهرنوش پارسیپور جریان داستان نویسی زنان را پدید آورد. از همان موقع که مجموعه من هم چه گوارا هستم سال 1348 را چاپ کرد، شخصیت ادبیش شکل گرفته بود. نویسنده نوگرا و مسلط به زبان و عناصر داستان بود و میکوشید آشوب زمانه را از ورای ذهنیت بحرانزده شخصیت‌هایی بازتاب دهد که گرفتار وضعیتی به بن‌بست رسیده و بی‌گریزگاه در جستجوی روزنی به رهایی دست و پا می‌زنند. آنان در رؤیای رهایی از وضعیتی ناخواسته‌اند، اما قادر به تصمیم گیری برای تغییر وضع خود نیستند. ترقی در 1358 به فرانسه مهاجرت کرد. در آنجا داستان‌هایی نوشت که یا ریشه در خاطرات غربتناک دوره کودکی دارند و یا تصویری از دشواری‌های زندگی در غربت و سرگردانی‌های روحی مهاجرانند. خاطرات پراکنده سال 1372، جایی دیگر 1379 و دو دنیا 1381. از او داستان من هم چه گوارا هستم را انتخاب کردیم. من هم چه گوارا هستم. چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. حافظ. ظهر دوشنبه 17 مهر 1346 بود. آقای حیدری دستش را به پیشانیش کشید و فکر کرد تب دارد. بد جوری گرمش شده بود و دکمه یقه گلویش را فشار می داد. شیشه ماشین را پایین کشید و سرش را کنار پنجره گرفت. توی فضا چیزی داغ و جامد سرازیر بود که گلویش را می بست و روی پوستش سنگینی می کرد. از توی جیبش یه تکه کاغذ در آورد و لیست چیزهایی را که زنش خواسته بود دوباره با دقت خواند. اول تعجب کرد که این همه شیرینی و میوه را زنش برای چه خواسته است و بعد یک مرتبه یادش افتاد که 17 مهر روز تولدش است و خندید. پایش را بیدلیل روی گاز فشار داد و بوق زد. کنار دستش یک قابلمه گرم غذا بود، قابلمه غذای بچه هایش. بلندش کرد و نزدیکتر به خودش گذاشت. دستش را میان انگشت هایش گرفت و جایش را محکم کرد. تمام راه ها بند بود. کمی جلو رفت، عقب زد، جا به جا شد و دید که فایده ای ندارد. موتور را خاموش کرد و سرش را مایوسانه به پشتی صندلی تکیه داد. تقویمش را درآورد و ورق زد. نه، اشتباهی در کار نبود. دوشنبه 17 مهر روز تولدش بود. توی سرش حساب کرد و بعد مشکوک و حیرت زده با انگشت‌هایش شمرد و مطمئن شد که درست 39 سال دارد. حس کرد که پوستش یک مرتبه گر گرفته و کفش‌هایش انگار چند شماره کوچک شده است. کتش را درآورد و یقه پیراهنش را با عجله باز کرد. با خودش فکر کرد همین چند وقت پیش 30 سالم بود، چطور یه مرتبه 39 سالم شد. شانه‌هایش را بالا انداخت و شروع کرد به پاک کردن زیر ناخن‌هایش. با به اطرافش نگاه کرد و دستش را روی بوق گذاشت. ماشین ها لای هم گیر کرده بودند و همه بی دلیل به هر گوشه که باز می شد هجوم می آوردند. آقای حیدری سرش را از پنجره بیرون آورد و به ماشین کناری اعتراض کرد. چند تا فحش به این و آن داد که کسی نشنید و جوابش را نداد. دور زد و راهی را که رفته بود دوباره برگشت. از قابلمه صدایی مثل جیرجیر سوسک می آمد. آهسته کرد، قابلمه را برداشت و زیر رویش را با دقت برانداز کرد. با خودش گفت لابد پیچ دستش افتاده. حیف، چقدر حیف. باید همین امشب درستش کنم تا برگشتم. همین امروز غروب. چراغ قرمز بود. نگه داشت، از توی جیبش سیگاری درآورد و روشن کرد. گلویش خوش بود و دهانش تلخ. خاموشش کرد و انداختش دور. از پشت درخت‌ها صدای های هوی می آمد. چند نفر تابوت کوچکی را روی دست می بردند و صلوات‌های نامنظم و خسته می فرستادند. چند تا زن سیاه پوش عقبتر از همه می رفتند، گریه می کردند و خودشان را می زدند. فریاد هورا و هلهله که از بلندگوهای اطراف پخش می شد صدای گریه و صلوات آنها را محو می کرد. عبور تابوت از میان چراغ‌های رنگی و پرچم‌ها و انبوه مردم کار مشکلی بود. آقای حیدری با پشت دست عرق صورتش را پاک کرد و با عصبانیت داد کشید دست نکش به شیشه، نمیخوام، برو گم شو کنار. راه افتاد و به شدت گاز داد. به ساعتش نگاه کرد، وقت زیادی نداشت. میبایست اول قابلمه غذای بچه ها را به مدرسه ببرد، سر راه لباس ها را از لباس شویی بگیرد، چیزهایی را که زنش یادداشت کرده بود بخرد، برود خانه نهار بخورد و برگردد به اداره. یادش افتاد که بعد از اداره باید به احوال پرسی پدر زنش هم برود و بیشتر احساس خستگی کرد. تونتر کرد و پیچید. یک نفر از جلوی ماشینش دوید، داد کشید، دستهایش را بالا و پایین برد، تهدید کرد، فحش داد. قابلمه تکان خورد، کج شد و در حال افتادن بود که آقای حیدری وحشت زده توی هوا نگهش داشت. درش را سفت کرد و چربی اطراف لبش را به آستین کتش مالید. حس کرد که حال غریبی دارد و قلبش کم کم بزرگتر و سنگینتر می شود. ماشین ها به هم فشار می آوردند و چراغ ها پشت سر هم قرمز بود. از لای شاخه های درخت ها چراغ های رنگی برق می زد و همه جا پر از پولک و گل و فواره بود. یک نفر یک دسته بلیط از پنجره ماشین زیر دماغش آورد و جلوی چشمهایش گرفت. آقای حیدری سرش را تکان داد و رویش را برگرداند. شنید که به لبه پنجره می‌زند و دستگیره در را می‌چرخاند. رو به رویش را نگاه کرد و حرفی نزد. راننده پشت سری مرتب بوق می‌زد و به این و آن فحش می‌داد. آقای حیدری حس می‌کرد که سرش می‌سوزد و گوش‌هایش صدا می‌کند. دستش را به علامت تهدید تکان داد و داد کشید خریدم، دو تا هم خریدم. از توی جیبش چند تا بلیط مچاله درآورد و انداخت کف خیابان. شیشه را بالا کشید و زبانش را به لبهای خشکش مالید. تاکسی ها اطرافش را گرفته بودند و هر کس چیزی می گفت. از بلندگو صدای نطق و کف زدن های شدید می آمد. همه می دویدند، همه نفس نفس می زدند، همه میان ماشین ها و چرخ ها و گاری ها پراکنده بودند، همه آسی و خسته و کلافه به هم نگاه می کردند و می گذشتند. آقای حیدری لبهایش را به هم فشار داد و از لای دوتا ماشین که در حال اعتراض به هم بودند راهی پیدا کرد و گذشت. چراغ قرمز را ندیده گرفت و با عجله پیچید توی خیابان فردوسی. غذای بچه هایش داشت سرد می شد. دستش را به قابلمه کشید و به ساعتش نگاه کرد. یادش افتاد که باید 39 تا شمع بخرد. یادش افتاد نوبت سلمانی و واکسن بچه هایش است. یادش افتاد که زنش آبستن است و همین روزها می زاید. دستش را به شکم برآمدهش می کشد و گشاد گشاد راه می رود. خم می شود و روزنامه ها را به زحمت از روی زمین جمع می کند میاد میگوید بمیرم الهی، این عکس زن و بچه های این مرتی که هست که مرد. آخه بگو آدم حسابی مگه مرض داشتی؟ آدم وقتی زن و بچه داشت پا میشه میره دنبال دردسر. پیش خودش فکر کرد حتما برای تولدم همسایه ها رو خبر کرده، لابد باز یک کیک گنده برایم گرفته و دورش شمع چیده. بچه هایش را دید که دورش میچرخند، دست میزنند و میخندند و یک نفر از گوشه اتاق میگوید افتخار بر شما به خاطر 39 سالی که گذشت. پسر بچه لاغر و درازی با کلاه سیاه و پرچم قرمز جلوش را گرفت و پایش را به زمین زد. پلیس مدرسه بود. آقای حیدری مثل کسی که از خواب پریده باشد ترمز کرد و نگه داشت. قابلمه کج شد، به پایش گرفت و درش افتاد. به خودش لعنت فرستاد و دسته قابلمه را میانه دستهایش گرفت و درش را دو مرتبه چفت کرد. پیچ دستش افتاده بود و صدا می کرد. با خودش گفت همین امشب درستش می کنم. به اطرافش نگاه کرد و دید که همه جا پر از ماشین و گاری و دوچرخه است و هیچ راه فراری نیست. کنارش زن چاق پف کرده‌ای فرمان را دو دستی چسبیده بود و چشم از چراغ راهنما بر نمی داشت. آقای حیدری با بیمیلی نگاهش کرد. چشم‌های باد کرده و گوشت شل گردنش را نگاه کرد. موهای حنایی رنگ و پوست لخت و آویزان بازوهایش را نگاه کرد و رویش را برگرداند. سیگاری از توی جیبش در آورد و با عصبانیت روشن کرد. دستش را به سر تقریبا تاسش کشید و با عجله برداشت. توی دلش گفت خانم جون هیچ میدونی که امروز درست 39 سال دارم؟ تو این چیزها رو میدونی؟ خودت با اون صورت پف کرده و موهای سیاه و سفید چطور؟ تو چند سال داری؟ تو چه کار هستی و روزا و شباتو چطور میگذرونی؟ از گوشه چشم بی اراده خودش را توی آینه ماشین نگاه کرد و دید که موهای سرش ریخته و زیر چشمها و اطراف لبهایش پر از چروکهای ریز موزی شده. رویش را برگرداند و راه افتاد. دستش را گذاشت روی بوق و سیگارش را میان دندانهایش فشرد. قابلمه را به احتیاط برداشت و گذاشت پایین پایش که جلوی آفتاب نباشد. ساعتش را نگاه کرد و دید که حسابی دیر شده است. بچه هایش پشت میله های مدرسه منتظر نهارشان هستند و زنش دم پنجره با استراب به این ور آنور نگاه می کند. آفتاب به تاق ماشین می تابید و پیراهنش خیست به پشتی ماشین چسبیده بود. سرش را در آورد و گفت چیه؟ چرا نمیری کنار؟ مگه نمیبینی راه مال منه؟ برو گمشو کنار. به خودش گفت این اولین باریه که دیر کردم، این اولین باریه که غذای بچه هامو به موقع نرسوندم. روزنامه شب قبل را برداشت و ورق زد. یاد زنش افتاد که میگفت این چه گوارا چه زشته، شکل میمونه، چه چاقه، چه ریش مضحکی داره. اینجور آدم ها به درد نمیخورند، خودخواه و پر درد سرند. اینجور آدم ها قدر نعمت رو نمیدونند. پشت سرش تاکسی کوچکی مرتب جلو عقب میکرد، کج کوله میشد و توی جایش وول میخورد. رانندش داد کشید که حالا چه وقت روزنامه خواندن است؟ آقای حیدری به روی خودش نیاورد و روزنامه را ورق زد. زنش میگفت نه، این آدم زنش رو دوست نداشته، محاله. بچه هاش رو هم دوست نداشته، لابد 100 تا رفیق داشته، از اون زن شلخته های کوبایی. همون بهتر که مرد، نفرین زنش گردنشو گرفت. دست راست کوچه باریکی بود که همه به طرف آن هجوم آورده بودند. دست چپ یک طرفه بود و دور هم نمی شد زد. پاسبان وسط خیابان سود کشید و شانه‌هایش را بالا انداخت. آقای حیدری شیشه را پایین تر کشید و سرش را آورد بیرون. صدایش همراه قدم‌ها و هایهوی خیابان گم شد و هوای داغ و پر از خاک کوچه گلویش را به سرفه انداخت. باد گرم و خشکی میوزید و پرچمهایی را که از تیرهای چراغ برق آویزان بودند آهسته تکان میداد. راه افتاد و با احتیاط گاز داد. ماشینش داغ کرده بود و نزدیک بود جوش بیاورد. با خودش گفت هر طور شده باید خودم رو به مدرسه بچه ها برسونم. اونا عادت دارن سر ظهر غذا بخورند. لابد الان گرسنند و پشت در مدرسه دقیق شماری میکنند. قابلمه را برداشت و جایش را محکم کرد. یادش افتاد که این قابلمه را 7 سال پیش وقتی اولین پسرش تازه به مدرسه می رفت خریده بود و بعد از آن همیشه این قابلمه کنار دستش بود. هر روز ظهر، هر روز بعد از ظهر، حتی بعضی روزهای تعطیل، انگار نوعی پیمان وفاداری میانشان بسته شده بود، نوعی ارتباط ذاتی. با خودش فکر کرد که 7 سال تمام این راه را هر روز رفته برگشته و اعتراضی نکرده است. 7 سال تمام سرش را زیر انداخته و گفته بله چشم حتما. توی دلش آرزو کرد که کاش بچه هایش زودتر بزرگ می شدند و دست از سرش بر می داشتند و یک روز می آمد که دیگر احتیاجی به بردن و آوردن این قابلمه نبود. ولی چه فایده، یکی دیگر همین روزها از راه می رسید، یکی دیگر با سر تاس و صورت پف کرده، باز همون برنامه های شبانه، همون مسئولیت ها و دلشوره ها، همون تر خوش کردن ها، همون لالایی گفتن ها و بیخوابی ها. به نظرش آمد که سر پیچ تصادف شده یا یک نفر رفته زیر ماشین. از کنار دستیش پرسید چه اتفاقی افتاده؟ هیچ کس نمی دانست و سوت آمبولانس نمی گذاشت صدایی به گوش برسد. آقای فیدری فهمید که باید باز هم صبر کند، منتظر باشد و حرفی نزند. دستش را به قابلمه کشید و دید که به کلی یخ کرده است. آینه ماشین را میزان کرد و چشمش دوباره به خودش افتاد. با خودش گفت هیچکی نمیدونه امروز 39 سال دارم، ولی چرا اینقدر زود موهام ریخته؟ چرا پوستم اینطور زرد و چروکیده شده و سال دیگه درست همین موقع تو همین خیابون کنار همین قابلمه 40 سالم میشه؟ از خودش پرسید 40 سالگی یعنی چی؟ آغاز یا پایان؟ کدوم یکی؟ شانه هایش را بالا انداخت و گفت چه فرقی میکنه، برای من همیشه همین راه هست، با یه قابلمه دیگه، با یک آبستنی دیگه، با یک بچه دیگه. زنش را پیش چشمش دید که دور اتاق میچرخد و خرد ریزها را جمع میکند، به لباسها نفتالین میزند و رادیو را با هرس میبندد. میگوید حالا میخوان از یک دیوونه خدا بسازند. هیچ کس به فکر زن و بچه های ویلون این آدم نیست. هیچ کس نمیپرسه تکلیف این بدبختا چیه. آخه بگو مرد، مگه چی تو زندگی کم داشتی؟ از خیابان تخت جمشید به بالا بسته بود. آقای حیدری حس می کرد که قلبش دارد از کار می افتد. چیزی زیر پوستش وول می خورد و آزارش می داد. پرسید آقای پاسبان می شه از این ور رفت؟ پهلو دستیش گفت نه جانم، جلوشو کندن، پل نداره، نمیشه. پرسید پس چه کار باید کرد؟ من هر روز از این ور میرم، بعد 3 بچه‌هام پشته، من کار دارم، عجله دارم. پهلو دستیش نگاهش کرد و حرفی نزد. سرش را در آورد بیرون و تف کرد روی آسفالت خیابان. آقای حیدری فرمان را ول کرد و گفت خب به درک، به جهنم، من همینجا میشینم و منتظر میشم. بالاخره یه اتفاقی میفته، بالاخره یه خبری میشه. ماشین را خاموش کرد و پایش را از روی گاز برداشت. یاد تولدش افتاد و خندش گرفت. یاد 39 شمع افتاد. یاد 40 تا شمع، 45 تا شمع. یاد یک کک گنده پوشیده از شمع و بعد یک فوت محکم که تمام شمع‌ها را خاموش میکند و دیگر هیچ. چرا؟ چرا؟ بعد شمع سر قبر و شب 7، شمع 40 و سال. و کمربندش را شل کرد و پایش را از توی کفش در آورد. پوستش مور مور می شد. چیزهای مثل حباب از جایی مجهول توی تنش قلقل کنان بالا می آمد و کنار گوشش می ترکید. شانه‌هایش را بالا انداخت و زیر لب با خودش گفت بالاخره یه طور میشه، یه اتفاق می افته. یادش افتاد که قرار بود خیلی اتفاق ها افتاده باشد. قرار بود قبل از 40 سالگی 1000 اتفاق افتاده باشد، 1000 معجزه غریب، 1000 تصمیم و انتخاب، 1000 کشف و شهود و علم و اعتقاد. یاد آن روزها افتاد که با چه سماجتی پایش را به زمین میزد و میخواست همه دنیا را قانع کند. یاد آن روزها که قبول داشت و باور میکرد. آن روزها که خیال میکرد همه چیز به او مربوط است، خوب و بد چیزها، باید و نباید چیزها. آن روزها که صمیمانه به خودش و دیگران میگفت ما نیامدیم تماشا کنیم، ما نیامدیم که با گوش کر و زبان لال بنشینیم و بگوییم بله چشم همینطور است. یاد روزهای جوانی افتاد، روزهایی که نقشه میکشید و 1000 هدف داشت، روزهایی که له له زنان منتظرشان بود و جای خودش را میانشان مشخص کرده بود. سعی کرد فکر نکند. سعی کرد آن روزها را مثل یک عکس کهنه غم‌انگیز قدیمی توی جیبش پنهان کند و در اولین فرصت دور بیندازد. توی سرش چیزی مثل حلقه های روی آب چرخ می‌خورد و کنار می‌رفت. فکر کرد شاید اشتباه شده است، شاید حساب زمان از دستش در رفته است. مگر می شود یک مرتبه چشم باز کرد و دید که نصف عمر رفته است؟ مگر می شود یک مرتبه 39 تا شمع خرید و همه را با یک فوت خاموش کرد؟ دستمالش را درآورد، گردنش را خشک کرد. زنش را دید که مشغول گردگیری اتاق هاست، حیاط را شسته و توی گلدان ها گل گذاشته، این و آن را خبر کرده، شیرین پلو و خورش فسنجون پخته و به انتظار شوهرش نشسته است تا صورتش را ببوسد، دور سرش اسفند دود کند و تولدش را تبریک بگوید. از خودش پرسید: دوست عزیز، اون روزا یادت میاد؟ حرفای اون وقتا یادت هست؟ چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگه تو معتقد نبودی که انسان آزاده مسئوله و فقط کافیه که تصمیمشو بگیره و راهشو انتخاب کنه؟ ماشین جلوی پیچید و کنار رفت. چراغ سبز بود و آقای حیدری گاز داد و با سرعت از چهارراه ویلا گذشت. شانه‌هایش را بالا انداخت و پیش خودش گفت: اون وقتا مال 100 سال پیشه، مال 1000 سال پیشه. من دیگه حوصله ندارم، سال دیگه 40 سالم میشه، دیگه پیر شدم و رمقی ندارم. کار من حفاظت از خانوادمه، کار من نگهداری از بچه هامه، کار من بردن و آوردن این قابلمه است. نرسیده به چهارراه ایران شهر ترمز کرد و نگه داشت. چراغ راهنمایی کار نمی کرد و هر لحظه قرمز و زرد و سبز می شد و هیچ کس تکلیف خود را نمی دانست. همه جیغ می کشیدند و به هم دیگر اعتراض می کردند. آقای حیدری پشت چشمهایش را بست و باز کرد و سرش را با یأس به لبه پنجره تکیه داد. کنار جوی پیر مرد لاغری بساط سلمانیش را روی زمین چیده بود و آهسته چرت می زد. گاه و بیگاه سرش را می چرخاند و به اطرافش بهت زده نگاه می کرد و دوباره سرش روی سینش می افتاد. تسلیم، آرام و خمیده به بی تفاوتی و قناعت یک مرغ خانگی می ماند. آقای حیدری رویش را برگرداند و آب دهانش را قورت داد. گرمش بود و یاد خنکی کوچه محمودی افتاد، یاد آن روزهایی که همه چیز در اطرافش مثل هستی در اول خلقت هنوز شکل معینی پیدا نکرده بود، آن روزهایی که همه چیز متحرک و متغیر و از هم گسسته بود و او با خودش می گفت که من این ذرات پراکنده را به هم جفت می کنم، من این ماده بی شکل و صورت را میان و انگشت هایم می گیرم، طول و عرضش را به دل خواهم اندازه می زنم، آب و گلش را قاطی می کنم و هر شکلی که دلم خواست می سازم. یاد آن روزهای افتاد که دور خودش دایره می کشید و می گفت که اینجا مرکز هستی است و به ثبوت و دوام و بقای خیلی چیزها اطمینان داشت. از خودش پرسید: این بود اون چیزی که اونقدر می خواستم؟ این بود اون روزهایی که اونقدر منتظرشون بودم؟ چطور شد؟ چه بلایی سرم اومد؟ مثل اینکه تو هوا خاصیت غریبی بود که بی سر و صدا و یواشکی بدون اینکه بفهمم دست و پامو بست، یا شاید تو غذایی که خوردم یا آبی که نوشیدم یه محلول خونسا کننده ریخته بودن، یا چه میدونم یه جور گرد فراموشی، نمیدونم. بالاخره یک جا یک چیز نامرئی کار خودشو کرد و همه چیزو از یادم برد. سر دلش می سوخت و روده هایش به هم می پیچید. زخم معده دست از سرش بر نمی داشت. آهسته و هراسان مثل مریضی که می داند آن لحظه اجتناب ناپذیر نزدیک است و باز مذبوحانه به اطراف نگاه می کند، با خودش گفت: کاش هنوز تا فرصتی هست سرمو می چرخوندم و می گفتم نه، کاش می تونستم، کاش جرأت می کردم. یک نفر پشت سرش مرتب بوق میزد. آقای حیدری کلافه و خسته سرش را برگرداند و داد کشید: آقا جان صبر کن، مگر نمیبینی جلوم بسته است؟ یه دقیقه دیرتر که نمیمیری. خودش را کمی کنار کشید و اشاره کرد که بگذرد. نگاهش کرد و توی دلش فحشش داد. زیر لب گفت: راستشو بخوای یه ساعت دیگه هم نمیمیری، سه روز دیگه هم نمیمیری، فقط یه روز از گوشه چشم خودتو توی آینه نگاه میکنی و میبینی که سرت تاس شده و دندونات کرم خورده و بعد میفهمی که 40 سال داری و بعد 50 سال و بعد هم وقت مردنه. پاسبان وسط خیابان داد کشید، سوتش را درآورد و دور خودش چرخید و گفت: ایست، از این ور تندتر. یک نفر از کنار ماشینش رد شد، کوپید به سپر عقبش و گذشت. آقای حیدری دستش را روی شکمش فشار داد و ابروهایش را در هم کشید. پاهایش از گرما باد کرده بود، کفش پایش را فشار میداد. صدای جیر جیر دسته قابلمه می آمد، تلو تلو می خورد و درش بالا و پایین می رفت. پدرش میگفت محمود زیادی فکر میکنه، محمود زیادی میدونه، محمود از اون بچه های معمولی نیست، محمود معتقد به تحول و تکامل و تعالیه. آقای حیدری خندید و دستش را روی دسته قابلمه گذاشت. حس کرد که خودش هم شبیه یک قابلمه شده، یک قابلمه شسته و رفته و تمیز اعیانی، یک قابلمه فروتن و متواضع با یک دسته فولادی روی کلش، یک قابلمه که هر شب تویش را میشویند و دوباره پرش میکنند، درش را میبندند، به این ور آنور میبرند، چیزی ته گلویش بالا و پایین میرفت، قلبش به بزرگی یک کوه شده بود و سینهش را فشار میداد. نمیدانست چرا یک مرتبه به این حال افتاده است، نمیدانست چرا پوستش در حال انبساط است، نمیدانست چرا دندانهایش را به هم میساید و سیگارش را میجود، چرا گوشهایش داغ شده و حنجرش از فشار یک فریاد به درد افتاده است. گاز داد، تند کرد و پیچید. یادش افتاد که الان مغازه ها را می بندند و زنش در انتظار شیرنی و میوه و شمع تولد است. خودش را دید که شلوار فلانل خاکستریش را پوشیده، کراوات سرمه‌ای خالسفیدش را زده و لیوانش را به سلامتی روز ورودش به دنیا می نوشد. و یادش افتاد که یک دفعه همان روز صبح می گفت که دیگر توی مسکرآباد جا نیست، باید از حالا به فکر بود، باید از حالا یک قطعه زمین خرید و اطرافش سیم خاردار کشید. از لابلای ماشین ها به زحمت گذشت و جلوی تابلوی ایست آهسته کرد، سعی کرد فکر نکند، سعی کرد سرش را به خواندن تابلوهای مغازه ها گرم کند. شانه‌هایش را بالا انداخت و شروع کرد به خواندن آوازی قدیمی. آشنایی را از دور دید، دستش را تکان داد و با عجله خندید. سرش را درآورد که صدایش بزنند و سوالش کند، ولی ماشین ها بوق می زدند و خیابان پر از همهمه بود. با خودش گفت 39 سال چیزی نیست، واقعا چیزی نیست، هنوز نصف عمرم باقیه، هنوز خیلی وقت دارم، هنوز 1000 تا کار می شه کرد، 1000 تا نقشه می شه چید، می تونم از سر نو شروع کنم از همین امروز. قلبش شروع به تپیدن کرد. با خودش گفت می تونم الان ماشین رو نگه دارم و بیام پایین، همین الان میتونم برم وسط خیابون، وسط میدون، رو علفا، رو خاکا، رو یکی از مجسمه ها اون بالا و داد بکشم، جیغ بزنم و همه رو دور خودم جمع کنم، میتونم همه چیزو بگم، حرفامو بزنم و حسابمو با خودم و دیگران تسویه کنم. اما برای کی؟ برای چی؟ این قیافه های بی تفاوت و مبهوت، این نگاه های سرد و بی خاطره، این آدم های خسته و بی رمق اصلا نمی فهمن. اینا باور نمی کنند که من مجبور بودم، محکوم بودم و دست خودم نبود. اینا نمی دونند که من زن دارم، بچه دارم و باید به فکر اونا باشم. اینا از عشق حرف می زنند، از دوست داشتن مطلق و خبر ندارند که زنم آبستنه و باید از حالا به فکر خرج زایمانش باشم. اینا از ایمان و اعتقاد حرف میزنند و نمیپرسند که چه کسی مسئول رسوندن غذای بچه هامه، چه کسی مسئول بردن و آوردن این قابلمه است. من خودم میدونم که فقط یک لحظه کافیه، یک گردش دست، یک بستن و باز کردن پلکا، ولی خود اینا تا بخوام به جنبم نفرینم میکنند و به صورتم توف میندازند و حالا زلزل نگام میکنند و میپرسند چطور شد به فکر تجارت چوب افتادم، چطور شد به فکر خرید و فروش زمینای کرج و علی‌آباد افتادم. ولی من میپرسم خودتون چطور؟ شماها که بیشتر از من میترسین، شماها که بیشتر از من انگشتاتون رو لباتون میذارین و پچ پچ میکنید، شماها که بیشتر از من دستاتون رو به هم میمالین، خم میشین و خدا رو شکر میکنین. ولی من میخوام از همین حالا حسابم رو از شماها جدا کنم، از همتون. من خم شدن پشت و کم شدن نور چشمام رو حس میکنم. من سنگ مقبرم رو میبینم و میدونم که چه آسون فراموش میشم و چه آسون جامو یکی دیگه میگیره. من میخوام از همین حالا شروع کنم، از همین امروز، و کاری هم به شماها ندارم. یک نفر با موتورسیکلت پیچید جلوش و علامت داد. افسر پلیس بود. کلاهش زیر آفتاب برق میزد. عینکش را برداشت و گفت: گواهی نامتون رو لطف کنید. آقای حیدری سراسیمه از جایش پرید. حس زمان و مکان از ذهنش رفته بود. به اطرافش با ترس و سوءظن نگاه کرد و آهسته پرسید: چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ من که کاری نکردم، داشتم قابلمه غذای بچه هامو میبردم مدرسه. افسر جوانی بود که چشمهای ریز و دماغ پهنی داشت. با سردی و خستگی گفت: انحراف به چپ داشتید، 20 تومن جریمه داره. آقای حیدری نگاهش کرد، نفس راحتی کشید و تصدیقش را درآورد، پولش را داد و راه افتاد. با خودش گفت: تموم شد، واقعا دیگه همه چیز تموم شد. مهم نیست که اون روزا کجا رفتند، مهم نیست که تا به حال چه کار کردم. من هنوز 1 سال وقت دارم، 365 روز وقت دارم. یاد زنش افتاد که دستش را به کمرش زده است و دور اتاق میچرخد. فکر کرد شاید همین الان دردش گرفته باشد، یا شاید حالا زاییده باشد. یاد بچه هایش افتاد و یاد قابلمه که کنار پایش گاه و بیگاه تکان می‌خورد. دلش هوای کوچه محمودیه را کرده بود و تنش یک مرتبه از هیجانی آشنا کش و قوس می آمد. پشت سرش را نگاه کرد و تصمیم گرفت دور بزند. چند نفر بوخ زدند، داد کشیدند و اشاره کردند که نمی شود. تمام خیابان مملو از جمعیت بود. یک نفر گفت: نه آقا، فایده نداره، این راه تا غروب بسته است، کارنوال شادی داره میگذره، بهتره بزنی کنار و بیای پایین تماشا. آقای حیدری گفت: نه پسر جان، من کاری به این کارا ندارم، و رویش را چرخاند، ولی دید که واقعا راه فراری نیست. از هر طرف محاصره شده بود و هیچ کس در فکر او نبود. ماشینش را خاموش کرد و آمد پایین. پیش خودش گفت: از همینجا به زنم تلفن میکنم و همه چیزو بهش میگم، اینطوری راحت تره، آسون تره. بهش میگم که من کار دیگه ای تو زندگی دارم، من میخوام انتخاب خودم رو بکنم و از این تسلیم ابلهانه خسته شدم. همین الان میرم پیشش و بهش حالی میکنم که دیگه از این نگاه کردن، شانه بالا انداختن و فراموش کردن اوغم گرفته. براش توضیح میدم که من معتقد به زندگی کاملتری هستم، معتقد به عشق و زیبایی، معتقد به تعالی و عروج و تکامل هستم، معتقد به چیزی ورای جسم، ورای اشیاء، ورای قسط و قرض و وام و پسنداز و بیمه، ورای محدوده و تعریض روزنامه، و ورای ماه و موشک و پیشرفت و علم و انقلاب، معتقد به چیزی ورای دروغ و تظاهر و تملق، ورای جشن تولد و سالگرد عروسی، ورای بازدیدهای خانوادگی و دستبوسی مادرزن و اقوام محترم، ورای شریعت و طریقت، ورای این زمان فانی و این مکان بی‌اعتبار. از یک نفر پرسید: آقا ببخشید، تلفن کجاست؟ نمیدانست. سرش را تکان داد و رفت. بیشتر مغازه ها بسته بودند و هیچ کس پول خورد یا 1-2 ریالی نداشت. گوشی تلفن عمومی شکسته بود و سیمش را بریده بودند. آقای حیدری عینکش را به چشم زد، شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: بالاخره خودش میفهمه، بالاخره همه میفهمند، دیر یا زود، اصلا توضیح نداره. من میخوام از سهم خودم استفاده کنم و این حق منه. صدای ساز و آواز می آمد و صدای کف زدنهای طولانی. زنهای چادری به هم فشار می آوردند و می خندیدند. همه این طرف و آن طرف می دویدند و هورا می کشیدند. آقای حیدری چند نفر را کنار زد و سعی کرد راهی پیدا کند و خودش را به آن طرف خیابان برساند. یک عده خودشان را به شکل حیوانات مختلف کرده بودند و بالا و پایین می پریدند. دور خودش چرخید، نمی دانست چه کار کند. دسته هنرپیشه ها می گذشت. هنرپیشه ها سوار ماشین های روباز بودند، دست تکان می دادند. مردم برایشان سوت می کشیدند و دست می زدند. آقای حیدری میان دست ها و پاها گیر کرده بود و می کوشید خودش را هر طور شده خلاص کند. جمعیت فشار می آورد و او را به این طرف و آن طرف می کشند. آفتاب روی سرش ایستاده بود و بوی تنهای داغ و نفسهای خسته کلافش می کرد. بارنجش به چند نفر کوبید، پای این و آن را لگد کرد و خودش را کنار کشید. مثل آدمی بود که خواب می بیند و هر قدم که بر می دارد به یک نقطه ختم می شود و هرچه می دود باز سر جای اولش است. انگار جلوش مکانی ناآشنا دهان باز کرده بود که به هیچ کجا نمی رسید و تمام آن خانه های به هم چسبیده خاکستری رنگ با هر قدم دورتر می رفت و هیچ کس زبان او را نمی دانست. هیچ کس او را نمی دید و حرفهایش را نمی شنید. به نظرش رسید که همه چیز ناگهان تغییر شکل داده است و اینها که دورش را گرفتند از هزار سال قبل آمدند و تنشان بوی قارهای گم شده زیر خاک را می دهد. چشمهایش را بست و باز کرد. تنش خسته و کوفته و بیمار بود. خیال می کرد کسی از دور صدایش می زند. شترها با زنگوله هایشان می گذشتند. یک نفر خودش را شکل رستم کرده بود و به شکمش می کوبید. یک عده از گوشه دست می زدند و هورا می کشیدند. با خودش گفت نه خیر، نه محال، من تسلیم نمی شم، گول نمی خورم، قبول نمی کنم. خودش را نفس زنان به ماشینش رساند و به درش تکیه داد. چشمش به قابلمه افتاد و تنش بیشتر داغ شد. انگار که یک دشمن موذی بد جنس در کمینش بود و دنبال اولین فرصت میگشت. دستش را به صورتش کشید و رفت زیر درخت توی سایه ایستاد. صدای لقلق در قابلمه توی گوشش پیچیده بود و دستش بوی آش و چربی میداد. حس کرد که این قابلمه مثل طوق بلا به گردنش بسته شده و جلوی راهش را گرفته است. با خودش گفت دیگه تموم شد، واقعا تموم شد، الان خودم را از دستش راحت میکنم. در ماشین را باز کرد، قابلمه را برداشت و توی هوا چرخاند. دستهاش را توی مشتش فشرد و در میان هورا و هلهله دیگران محکم به زمین کوبید. دستش را کند و پرت کرد به کنار دیوار، لگد زد و انداختش دورتر. دلش میخواست یه تکه سنگ پیدا کند و به جانش بیفتد. چند نفر با نگاه‌های کنجکاو دورش را گرفتند و به تماشا ایستادند. آقای حیدری وحشت زده به اطرافش نگاه کرد. نمی‌دانست چرا مردم نگاهش می‌کنند و می‌خندند. پاسبان سر کوچه سوت کشید و مبهوت جلویش ایستاد و پرسید: آقا چی شده؟ این قابلمه مال شماست؟ صدای جیغ و قیل و قال می آمد، صدای دست زدن‌های شدید مردم. کارناوال شادی سر همه را گرم کرده بود و از بلندگوهای اطراف خیابان فریادهای ستایش به هوا بلند بود. یک نفر توی کامیون نطق می کرد و اطرافیانش وسط حرفهایش به شدت دست می زدند. آقای حیدری به زحمت خودش را روی پاهایش نگه می داشت. سرش گیج می رفت. دستش را به درخت کنار خیابان گرفت و آب دهانش را قورت داد. هیچ وقت آفتاب را انقدر نزدیک به پوستش حس نکرده بود. چیزی به سنگینی قابلمه به جای قلب توی سینه‌اش بالا و پایین می رفت. به اطرافش نگاه کرد و دید که کسی کاری به او ندارد. همه مبهوت و مسحور بازیکنان کارناوال و نوت‌های هیجان انگیز شدند. چند نفر فشار آوردند و هلش دادند و یک نفر پایش را لگد کرد. همه از سر و کول هم بالا می رفتند و می خواستند برنده خوشبختان هفته را که توی ترازو دور می گرداندند ببینند. آقای حیدری تصمیم گرفت که تسلیم نشود. با خودش گفت از چی بترسم؟ من با این گوساله ها فرق دارم. من گول این حرفا رو نمی خورم. من راه خودم رو میرم. یاد بچه هایش افتاد و زنش را دید که دستهایش را به کمر زده و جیغ می کشد، که تولدش را به سرش می کوبد و تهدیدش می کند. بچه هایش سؤال پیچش می کنند، دلیل می خواهند و حیرت زده دورش می چرخند. یک نفر دستی قابلمه را به دستش داد و خندید. سرش شکسته بود. پاسبان گفت آقا بهتر سوار ماشینتون بشید و رویش را به مردمی که ایستاده بودند کرد و تهدید کنان گفت چیه؟ چه خبره؟ برید دنبال کارتون. یک نفر یک کاسه آب جلوش گرفت و گفت آقا جون بزن به صورتت، حالش جا میاد. آقای حیدری ماتش برده بود و نمیدانست تکلیفش چیست. دلش میخواست تنها بود و گریه میکرد. دلش میخواست همونجا در همون لحظه همه چیز تمام میشد و این گردش بی مفهوم به پایان میرسید. خم شد و قابلمه را از روی زمین برداشت، درش را به گوشه کتش مالید و خاکش را گرفت. اطرافش پر از صدای شادی و خنده بود. دستمالش را درآورد و خم شد تا برنج‌ها را از کف خیابان بردارد. ماشین پای محله لنگش را از روی شانش برداشت، تکان داد و گفت آقا پاشو من تمیزش میکنم، این کار شما نیست. آقای حیدری پاشد، قابلمه را برداشت و گذاشت توی ماشین، نشست پشت رول و شیشه را بالا کشید. ماشین پای محله همه جا را آهسته و در حالی که میخندی تمیز کرد. سیب گلابی ها را توی جیبش گذاشت و لک لک کنان رفت. آقای حیدری یاد زنش افتاد که میگفت خدا را شکر که توی این شهر همیشه یکی هست که به داد آدم برسه. تمام. تابستان 1347. تحلیل داستان. قهرمانان آثار ترقی در رؤیای رهایی از زیستی حقارتبار تصمیم می‌گیرند سرنوشت خود را تغییر دهند، اما چون بارشته‌های متعدد به وضع موجود وابستند، شهامت لازم برای هر نوع انتخابی را از دست دادند. از این رو به خودفریبی و خیال بافی می‌پردازند و موقعیت خود را توجیه می‌کنند. بهترین نمونه آقای حیدری است که در 40مین سال روز تولدش در مقابله با گذر شتابناک عمر به خود می آید. نویسنده از افکار و اعمال آقای حیدری و توصیف آدمها و وقایع پیرامون او در جهت گسترش طرح داستان و رسیدن به حادثه نهایی به خوبی بهره برده است. او که سالهای جوانی را با آرمان تغییر جهان سپری کرده، چنان درگیر امور ملال‌انگیز روزمره شده که حتی خیال زندگی جسورانه را هم به ذهن راه نمیداد که حتی خیال زندگی جسورانه را هم به ذهن راه نمیدهد. در واقع زندگیش در قابلمه غذایی خلاصه شده که هر روز میبرد و میآورد. نویسنده با اشاره های به جشن دولتی که موجب راهبندان شده، خستگی آقای حیدری را ناشی از شرایط اجتماعی نابهنجار می نمایاند. همه آسی و خسته و کلافه به هم نگاه می کردند و می گذشتند. از میان آنان یکی مثل آقای حیدری می خواهد با آنجور که دوست دارد زندگی کند. تأمل در زندگی گذشته استراب و اندوه را به جانش می ریزد و یاد چگوارا، انسانی که سرنوشت خود را انتخاب کرد، ذهنش را فرا می گیرد. اما عاقبت آرزوی دگرگونی را پس می زند و به موقعیت خود تن می دهد. داستان ریتمی کند دارد به کندی حرکت اتومبیل آقای حیدری در راهبندان. نویسنده هوشیارانه این ریتم را برای داستانش برگزیده است، زیرا هماهنگی عجیبی با مضمون داستان دارد. نویسنده از این طریق احساس خستگی آقای حیدری را به خواننده نیز منتقل می‌کند.